عزیزان و دوستان گرامی سلام عرض میکنم. خوشحالم در خدمتتونم. باعث خوشبختی که در این محفل و در این مجمع به من افتخار دادین که در خدمت شما بوده باشم. من دکتر موسوی روماتولوژیست هستم. امروز بحثی را از بنده همکارا خواستن که در خدمتتون باشم. بحث پوکی استخوان هست. سعی کردم با توجه به شرایطی که داریم بحث رو تنظیم کنم، زیاد خسته کننده نبوده باشه. انشاءالله در پایان عرایض بنده یه دیدگاه روشنی از پوکی استخوان برای همه دوستان عزیزانمون حاصل میشه. خب ما هم صحبت کنیم از پوکی استخوان، تعریف کنیم، عللش رو بیان کنیم، علائمش رو، و بعد مختصرا در مورد درمانهای اجمالیش که ممکنه دونستنش برای اون مفید بوده باشه. خب پوکی استخوان به معنای واقعی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های بافت استخوانی ماست. یعنی از اونچه که ما انتظار داریم، فرضاً بدخیمی‌های استخوان، عفونت‌های استخوان، بیماری‌های متابولیک استخوان، از همه در مجموع شایع‌تره و گستردگی وسیعی را در جوامع بشری، در تمام جوامع داراست. از این نظر یکی از بیماری‌هایی است که وقتی ما صحبت از بافت استخوان می‌کنیم، در صدر همه بیماری‌های قرار می‌گیره که در بافت استخوان به اون می‌پردازیم. و از این نظر بسیار مهمه که یکی از مهمترین علت شکستگی استخوان هست و مستعد کننده فرد به وقوع شکستگی در استخوان‌هاش و شکستگی استخوان در بعضی از استخوان‌ها برای بیمار ممکنه فاجعه برانگیز باشه، یعنی به قیمت جان بیمار حتی تمام بشه. و این علت موجب ناتوانی فرد خواهد شد، ناتوانی که ممکنه باعث بشه که فرد معلولیت دائم و برای همیشه را به اصطلاح براش معلولیتی پیش بیاد. گفته میشه چهارمین علت بروز ناتوانی و معلولیت در افراد مسن پوکی استخوان هست، که بعد از آرتروز زانوها که شایع‌تر از همه علل هست و بیشتر از همه باعث ناتوانی فرد میشه، و بعد از اون سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی که فرد را ناتوان میکنند، و بیماری‌های سرطانی که به خاطر درمان‌های خاص خودشون فرد را ممکنه به معرض ناتوانی بکشند. چهارمین علت پوکی استخوان هست. از این نظر جزء اون دسته از بیماری‌هایی است که اگر شناخته بشه و اگر به موقع درمان بشه، میتونه از این معلولیت‌ها، از این ناتوانی‌ها، از این زمین‌گیری‌ها در آینده فرد جلوگیری کنه. همونطور که خدمت رو عرض کردم، این بیماری از نظر نوعی قابل شناسایی و از نظر کلی قابل درمان و حتی قابل پیشگیری هست. و با توجه به اینکه علت چهارم ناتوانی محسوب میشه، ما میتونیم این چهارمین علت را به طور مؤثری از گردونه علل ناتوانی حذف کنیم، و لذا تعداد زیادی از افراد سالمند ما در سنین بالا از ناتوانی خلاصی و نجات پیدا میکنند. از لحاظ تعریف اینطور میگیم که بافت استخوان مرتبا در حال ساخت و ساز یک بافت فعال و پویا هست. یعنی بافت استخوانی ما بر اثر فعالیت‌های روزمره ما، بر اثر فشارهایی که در طول روز به بافت استخوانی وارد میشه، آسیب میبینه، دچار شکستگی‌های خفیف و ظریف میکروسکوپی میشه. این بافت همچنین چون یک بافت زنده هست، طول عمر داره، پیر میشه. بنابراین مداوما ما باید قسمتی از بافت استخوانیمون که آسیب دیده، دچار شکستگی‌های ظریف و میکروسکوپی شده، پیر شده و اون انسجام خودش از دست داده را برداشت کنیم، این بافت تخریب بشه، برداشت بشه و به جاش بافت استخوانی سالم و طبیعی و قدرتمند و جوان ساخته بشه و مرمت صورت بپذیره. این روند اگر دچار اختلال بشه و به هر دلیلی برداشت بافت استخوان تسریع بشه، یا ترمیم و بازسازی استخوان برداشته شده به تعویق بیفته، فرایندی به وجود میاد که باعث میشه استخوان به تدریج حجمش، مقدارش کم بشه. بافت استخوان ضعیف و بافت استخوان ضعیف و آسیب پذیر و شکننده بشه و ماحصل این مسئله این هست که بیمار دچار آسیب دیدگی و شکستگی های بافت استخوانی میشه. این اتفاق ما میگیم پوکی استخوان. پوکی استخوان یعنی عدم تعادل بین ساخت استخوان و برداشت استخوان، به نحوی که فرایند منجر به ضعیف شدن استخوان ها، به نازک شدن استخوان ها و طبیعتاً به شکننده شدن استخوان ها بیانجامه. در این حالت بافت استخوانی به راحتی و با کمترین فشاری به خاطر اون ضعفی که پیدا کرده میشکنه و نکته مهم این است که در بازسازیش هم مشکل پیدا میکنه. یعنی نه تنها شکننده نمیشه، بلکه جوش خوردنش و ترمیم و مرمتش هم خیلی به سختی و به دشواری انجام پیدا میکنه و در نتیجه بیمار مدت مدیدتری را در بستر به خاطر ترمیم بافت استخوان به سر میبره و از این نظر به خاطر مدت زمان طولانی بستری شدنش بافتای عضلانیش هم تحلیل میره و طبیعتاً مستعد ناتوانی و از کار افتادگی میشه و ممکنه که دچار از کار افتادگی حتی کامل بشه. اگر در تصویر ملاحظه کنید، مشاهده میکنید که در سمت چپ ما یک بافت استخوانی سالم یا نسبتاً سالم را داریم. ستیغک های استخوانی و تیغه های استخوانی متعددی خانه های کوچکی را در بافت استخوان ایجاد میکنن که در این قسمت مغز استخوان قرار میگیره و در سمت راست یک استخوان دچار پوکی را یا استئوپوروز را مشاهده میکنیم. میبینیم این ستیغک ها تعداد زیادشون تخریب شده، برداشته شده، از بین رفته. اون تعداد که باقی مونده بعضا نازک شده و این اتاقک ها بزرگ شدن و این مثل اینه که ستون های این ساختمان را تعدادش را وردارید و در واقع زیر سقف را خالی کنید. طبیعتا یا سقف فرو ریزش پیدا میکنه یا اینکه خیلی سست میشه و این فرصتی به وجود میاره برای اینکه بر اثر یک ضربه کوچک شکستگی به وجود بیاد. این تصویر غیر شماتیکه، تصویر واقعیه و شما باز در سمت راست استخوانی را که طبیعی هست و در منتها الی سمت چپ استخوانی که پوکی رو مشاهده میکنید و میبینید که چقدر بافت استخوانی اتاقکاش بزرگ شده، ستیغکاش کم شدن و طبیعتا این استخوان شکننده خواهد بود. روند طبیعی در واقع ساخت و ساز بافت استخوان این هست که در تمامی طول عمر ما همچنان که اشاره کردم بافت استخوان پیر و فرسوده و یا بافت استخوانی که دچار آسیب شده، شکستگی های میکروسکوپی پیدا کرده، برداشته میشه و بازسازی میشه و جایگزین میشه با یک بافت استخوانی جدید، سالم و قوی. هرگاه این دو فرایند دچار اختلال بشن، فرضاً ما فرایند ساخت و سازمون متوقف بشه، به عنوان مثال بیمار به دلیل یه بیماری مزمن کورتون مصرف میکنه، کورتون ساخت بافت استخوان رو به تعویق میندازه، بازسازی را کند میکنه، در نتیجه فرایند بازسازی کند میشه. یا مثلا بر اثر کمبود ویتامین دی همچنین این اتفاق میفته و بازسازی بافت استخوان کاهش پیدا میکنه و ترمیم بافت استخوان به تعویق میفته. این تعادل بین ساخت و ساز و در واقع تخریب هم میخوره و بر اثر این فرایند در واقع فرایند ساخت عقب میفته، فرایند برداشت جلو میفته و بافت استخوان شروع میکنه به تحلیل و این تحلیل بافت استخوان منجر به پوکی استخوان میشه. این هم تعریفی است برای بحث پوکی استخوان و هم بیان اون زمینه‌های پاتوفیزیولوژیکی است که موجب و منجر به بروز پوکی استخوان میشه. اما دلایلی که وجود داره و این دلایل باعث میشه که فرایند تخریب بیشتر بشه یا فرایند بازساخت و عقب بیفته چیان، یعنی چه دلایلی، چه علتهایی باعث بروز این پدیده که توضیح دادیم پوکی استخوان میشه؟ شایع‌ترین و مهمترین عللی که باعث وقوع بیماری پوکی استخوان میشه بیماری‌های هورمونی هست. به طور کلی ما میگیم تمامی هورمون‌های بدن پرکاریشون و یا کمکاریشون باعث پوکی استخوان میشه. در بین هورمون‌ها دو هورمونی که خیلی شایع‌ترن و متداول‌ترن یکی هورمون تیروئید و یکی هورمون پاراتیروئید هست. پرکاری غده تیروئید باعث افزایش سوخت و ساز میشه، متابولیسم افزایش پیدا میکنه و برداشت استخوان بیشتر میشه. همچنین غده پاراتیروئید هم مسئول تامین کلسیم بدن هست و این کلسیم عمدتا از بافت استخوانی برمیداره. بنابراین وقتی که غده پاراتیروئید پرکار بشه از بافت استخوان برداشت بیش از حدی انجام پیدا میکنه. این به مسابقه اینه که شما یک صندوق پسندازی داشته باشین و به طور معمول مقادیر معینی هر ماه برداشت کنید. اگر برداشتتون بیش از حد معمول باشه به زودی این صندوق خالی میشه و این در مورد هورمون پاراتیروئید ست پیدا میکنه که استخوان را میخوره و در واقع اونو پوک میکنه. بنابراین پرکاری های هورمونی ما یکی از علل مهم ایجاد پوکی استخوانن که بررسی میشن. دومین گروه بیماری‌ها بیماری‌های روماتیسمی هستند. در بیماری روماتیسمی ما التهاب داریم. این التهاب نه تنها در مفصل وجود داره، بلکه تمامی بافت‌های بدن مثلا بافت استخوان، بافت چشم، بافت کلیه، بافت مغز را هم درگیر می‌کنه. و این التهاب باعث تخریب میشه. هر کجا التهاب داریم ما تخریب داریم. بنابراین استخوان‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. بیماری های بدخیم از علل دیگری هم که پوکی استخوان میدن. این بیماری ها در مغز استخوان خانه میکنن، در اون اتاقک هایی که در بافت استخوانی هست مستقر میشن، شروع میکنن به رشد. چون فضا میخوان و فضا براشون کمه، شروع میکنن استخوانی را که دیواره های اون اتاقک ساخته تخریب بکنن، بخورن. کم کم دیواره ها نازک میشه، خراب میشه، از بین میره و بنابراین در درون مغز استخوان بافت استخوانی تخریب میشه و به جاش بافت بدخیم قرار میگیره. همچنین در مورد سرطان های متاستاتیک که به استخوان دست اندازی میکنن هم این سبب پیدا میکنه و باعث میشه که بافت استخوان تخریب بشه. نارسایی های اندام ها و اعضای داخلی از علل دیگر وقوع پوکی استخوان هستن. ما میدونیم که بیماران دیالیزی ما به طور بسیار شایعی دچار پوکی استخوان میشن و این به خاطر اینه که سمومی که در فرایند متابولیسم بدن تولید میشه و باید کلیه دفعشون کنه دفع نمیشه. این سموم برای تمامی سلولهای بدن من جمله سلولهای استخوانساز مسموم کنندن و در نتیجه سلولهای استخوانساز فنکشنشون عملکردشون مختل میشه و ناشی از این فرایند پوکی استخوان هست. همچنین در بیماری های پیشرفته دستگاه گوارشی، افرادی که عملهای عمده انجام دارن، قسمت های وسیع از معده و رودشون رو برداشتن، بیماری های التهابی مثل کولیت های منتشر دارن، بیماری های سندروم های سوء جذب دارن، اختلالات جذب مواد غذایی اتفاق میفته و این باعث میشه مواد مورد نیاز برای ساخت و ساز بافت استخوانی به اندازه کافی به بدن نرسه و در نتیجه فرایند پوکی استخوان برای بیمار پیش میاد. یکی دیگه از علل پوکی استخوان که علت شایعی هست و در مملکت ما به خصوص زیاد باش مواجه میشیم کمبودهای تغذیه‌ای هست. مردم یا علاقه ندارن به محصولات لبنی و یا اینکه با محصولات لبنی مشکل دارن. فرضاً به ما میگن که وقتی ما شیر میخوریم عوارض گوارشی برامون به وجود میاد و یا اینکه باورهای غلط دارن. مثلا باور بر این هست که به عنوان مثال خوردن غذاهای چرب بده و این باور گاهی اوقات به شکل خیلی افراطی در مردم پدید میاد. من همیشه به بیماران میگم که ببینید اگر خداوند چیزی را آفریده بیهوده نیافریده، حتما حکمتی داره و حتما باید یک منطقی در اون وجود داشته باشه. اگر بد بود نمی آفرید. ما میگیم بده یعنی اضافه خوردنش، یعنی زیاده خوردنش، یعنی زیاده روی و افراطش بده. تفریطش هم به همون ترتیب بده، یعنی شما از اون طرف هم بدنتون نیازمند به ویتامین های نیازمند به موادی است که فرضاً این مواد در چربی غذا وجود داره. به عنوان مثال ما صحبت از ویتامین دی میکنیم و ویتامین دی محلول در چربی. اصلا فرد اگر مواد غذای چربی رو به طور بسیار شدید و لحن از رژیم غذاییش حذف کنه، ویتامین دی به بدنش نمیرسه. یکی از عوارضش پوکی استخوانه، یکی از عوارضش کبد چربه. همه اینها ممکنه که ناشی از یک عدم تعادل غذایی باشه. لذا باورهای غلط ما هم گاهی اوقات باعث میشه که فرد در معرض کمبود خودش رو قرار بده. لذا این مسائل یکی از علل مهم کمبودهای تغذیه‌ای، یکی از علل مهم پوکی استخوان هست. بعضی از عادات غذایی هم عادات غذایی بده. فرضاً نوشیدن قهوه، ما میگیم اگر فرد بیش از 3 فنجان در روز قهوه بنوشه این قهوه باعث پوکی استخوان میشه. الکل به همین ترتیب، ما خوشبختانه در جامعهمون کمتر الکل مصرف میشه ولی در جامعه غربی که مصرف الکل زیاد هست یکی از علل پوکی استخوان هست. رفتارهای نامناسب مثل کم تحرکی، ورزش نکردن و به ویژه کشیدن سیگار یکی از علتهای دیگری است که باعث پوکی استخوان میشه و در جمع علل قرار میگیره. بعضی از داروها باعث پوکی استخوان میشن. به طور شایع از همه داروها مهمتر کورتون هست. در سلایدهای قبلی هم اشاره کردم، کورتون دو تا در واقع عارضه ایجاد میکنه، یکی ساخت و ساز بافت و استخوان را به تأخیر میندازه و یکی هم برداشت اون را تسریع میکنه، لذا جزوه علل مهم پوکی استخوان هست. بعضی از داروهای ضد تشنج مثل فنوبارمیتال و فنیتوئین جزوه عللی هستن که شناخته شده است در دراز مدت باعث میشن ویتامین دی به خوبی در بدن تولید نشه، متابولیزه نشه و در نتیجه پوکی استخوان میدن. و اما فرایند افزایش سن جزو شایع‌ترین و مهمترین علل وقوع پوکی استخوان هست، علتی است که غیر قابل اجتنابه و به خاطر تغییرات هورمونیه که در بدن آقایون و در بدن خانم‌ها اتفاق میفته. بعضی از هورمون‌های بدن انسان متابولیزان هستن، یعنی واقعا برای بازسازی و یا ساخت و ساز بافت‌ها لازمن، کمبود اونها باعث میشه بافت‌های بدن بازسازیشون به تأخیر بیفته، کن بشه، لذا تخریب به وجود میاد. و اینها مجموعه علتی هستند که فرد را مستعد پوکی میکنن. بنابراین ما تا به حال پوکی را تعریف کردیم، در سلاید ها مشاهده کردیم و علتهای مهمی ها که پوکی استخوان نمیتونه برای ما به وجود بیاره شامل 6 یا 7 علت عمده هست را با هم بررسی کردیم. حالا بیاییم و به علائم پوکی استخوان بپردازیم. برخلاف بسیاری از بیماری های مزمنی که یک سلسله علائم هشدار دهنده دارن، بعد یک سلسله علائم استقرار بیماری از خودشون نشون میدن، یک سلسله علائم پیشرفت بیماری نشون میدن، پوکی استخوان بیماری خاموش و معمولا اولین بار که بهش پی میبریم زمانیه که فرد بر اثر یک آسیب ضعیف و خفیف دچار شکستگی استخوان میشه و اون زمان هست که ما گرافی میگیریم تا شکستگی رو بررسی کنیم، میبینیم که استخوان پوک هست. وخیمترین و در واقع بدعاقبت‌ترین نوع شکستگی هم که در این بیماران اتفاق میفته شکستگی لگن و سر استخوان ران هست که متاسفانه مرگ و میر بیش از 20% در سال اول اتفاق برای بیماران مبتلا به و همراه داره و متداول هست از لحاظ علائم که معمول است بیماران به ما مراجعه میکنن میگن ما دچار دردای استخوانی شدیم، پس لابد پوکی استخوان داریم و از ما میخوان که تستای پوکی استخوان براشون انجام بدیم. بهشون توضیح میدیم که دردهایی که در استخوانهای بدن شما احساس میکنید، به خصوص در استخوانهای ستون و فقراتتون، در استخوانهای ساق پا، این دردها آزار دهنده هستند، نشانه پوکی استخوان نیستند، بلکه نشانه بیماری دیگری موسوم به نرمی استخوان هستند که با پوکی استخوان فرق میکنه. نرمی استخوان بیماری است که بر اثر کمبود ویتامین دی به وجود میاد و در این حالت کلسیم تو استخوان به اندازه کافی رسوب نمیکنه، استخوان استحکام پیدا نمیکنه، نرم میشه و این باعث درد میشه. ولی پوکی استخوان خودش به طور خالص درد ایجاد نمیکنه و بیماری است واقعا خاموش که معمولا یا به طور اتفاقی اونا کشف میکنیم یا اینکه با شکستگی خودش نمایان میکنه. در نهایت به تدریج این پوکی باعث شکستگی های خفیف و میکروسکوپی میشه، این شکستگی ها آرام آرام توسعه پیدا میکنن و در ستون فقرات باعث میشن مهره ها رو هم بخوابن. این مثل اینه که سقف این اتاق به آرامی نشست کنه، شکم بده و آرام آرام فرو ریزش پیدا کنه. پس بنابراین در واقع ارتفاع سقف کاهش پیدا میکنه، به همین ترتیب ارتفاع مهره ها کم میشه، مهره ها رو هم پخ میشن و نهایتا این امر باعث میشه که فرد قدش کوتاه بشه و قوز پیدا کنه. قوزی که در فرد به وجود میاد و کوتاهی قد فرد باعث میشه شکم برجسته بشه و فرد احساس کنه که چاق شده. در واقع فرد چاق نشده، بلکه چون قدش کوتاه شده شکمش فشرده شده، محتوای شکمیش فشردگی پیدا کرده و برجسته شده و این مسئله باعث میشه که به معده فشار بیاد، معده حجمش کم بشه، در نتیجه فرد دچار کاهش اشتها بشه و متعاقبا وقتی به روده ها هم فشار میاد عملکرد روده ها مختل میشه و فرد یبوست پیدا میکنه. بنابراین قدش به تدریج کوتاه میشه، کمرش خمیده میشه و قوس پیدا میکنه احساس میکنه که دیگه اشتهاش کم شده، زود سیر میشه با خوردن غذا و یبوست پیدا میکنه و اینها ممکنه علائمی باشن که همه مربوط بشن به یک بیماری کاملا مشخص به نام پوکی استخوان. در اینجا مشاهده میکنین فرد در سمت راست فردی است که دچار پوکی استخوانه و در سمت چپ فردی است که نرماله. به تدریج با فشرده شدن مهره ها به هم قدش کوتاه شده، کمرش قوس پیدا کرده و شکمش برجسته شده و فرد در واقع چاق نشده، وزنش اضافه نشده، به نظر میاد که چاق شده و همین فرایند باعث میشه که فرد دچار سیری سودرس بشه، دچار یبوست بشه. اینجا نمونه از فردی را که دچار پوکی استخوانه و قوس پیدا کرده و اینجا نمونه دیگری را مشاهده میکنیم که این خمیدگی استخوان ناشی از شکستگی هایی است که طی سالهای متمالی و متوالی در ستون فقرات فرد پدید آمده. اما حالا فرد با این علائم به ما مراجعه کرد، میخوایم تشخیص بدیم پوکی استخوان داره یا نه. اولین اقدامی که میکنیم این هست، معمولا در این افراد یک گرافی وجود داره، فرضاً به خاطر درد زانو اومده یه عکس گرفته یا به خاطر دردی که در ستون فقراتش داشته عکس گرفته. این عکس نشون داده که فرد دچار پوکی استخوان هست و یکی از همکاران ما که این عکس را درخواست کرده او را به نزد ما فرستاده که احتمالاً پوکی استخوان داری، مراجعه کن تا میزان پوکی استخوان بررسی بشه. برای این کار اقدام به دانسیتومتری میکنیم. دانسیتومتری توسط دستگاهی به نام دستگاه دانسیتومتر انجام میشه که مسئولیتش و وظیفش سنجش تراکم استخوان هست. این دستگاه با اشعه ایکس کار میکنه، منتها میزان اشعه ایکسی که این دستگاه به فرد میده بسیار کم و جزئیه، به طوری که گفته میشه تقریبا 1/100 یک عکس ساده هست، یعنی مقدار اشعه‌ای که فرد دریافت میکنه بسیار کم هست، هیچ گونه عارضه‌ای نداره. عکس برداری از نواحی اصلی یعنی از ناحیه ران، کمر و گاهی اوقات مچ دست انجام میشه و بعد دستگاه شروع به سنجش میکنه و محتوای استخوان رو در این قسمت ها محاسبه میکنه. دستگاه همطور که خدمت رو عرض کردیم بسیار ایمنه، مقدار بسیار اندک اشعه مضر به فرد میده ولی دقت بسیار بالایی داره. نتایجی که از سنجش تراکم توسط این دستگاه به دست میاد کاملا دقیق و قابل احتمال هست و این اطلاعات نه تنها در تشخیص پوکی استخوان به درد ما میخوره بلکه در پیگیری هم به درد ما میخوره. یعنی فرد پوکی استخوان داره، حالا میخوایم درمانش کنیم، بعد از یک سال درمان میخوایم ببینیم درمان چقدر اثر بخشی داره، مجدد میایم و دانسیتومتری میکنیم و با قبلی مقایسه میکنیم تا ببینیم بیمار چند درصد پوکی استخوانش بهبود پیدا کرده. لذا نه تنها در تشخیص بلکه در پیگیری درمان بیماران هم استفاده از این دستگاه و یافته های این دستگاه بسیار مفید و الزامی است و البته جایگزینی هم برای این دستگاه ما نداریم. در اینجا شما یه نمونه از دستگاه دانسیتومتری را مشاهده میکنیم. بیمار روی تخت آن قرار میگیره، اینقدر این دستگاه ایمن هست که به اصطلاح اون اپراتور دستگاه که داره با دستگاه کار میکنه خودش هم در مجاورتش هست، هیچ گونه حفاظ ویژه‌ای لازم نداره و به اصطلاح اشعه‌ای که دستگاه میده جزئی هست و فرد در مرز خطر قرار نمیگیره. پس از تشخیص نوبت به درمان میرسه. اولین اقدام درمانی ما اصلاح الگوی زندگی فرد. ما سلسله توضیحات عمومی به فرد میدیم، فرضاً میگیم که باید تحرکات روزمره خودت رو افزایش بدی، به خصوص ورزش رو در برنامه روزانه بگنجونی، وضعیت تغذیه خود رو بهتر کنی، مصرف لبنیات رو افزایش بدی، عادت‌های نامطلوب خودت رو مثلا نوشیدن زیاد قهوه یا مثلا کشیدن سیگار و یا مصرف الکل رو ترک کنی و به ویژه نوشیدنی‌های قنددار را هم کمتر مصرف کنه. اثبات شده مصرف نوشیدنی‌هایی که مقدار محتوای قندشون زیاد هست، مثل انواع نوشیدنی‌های کوکا که مردم زیاد هم می‌نوشند یا آب میوه‌های مصنوعی که یا کارخانه‌ای که تولید میشه و برای طعم‌دهی به اونها مقدار زیادی قند بهشون اضافه میکنند، باعث افزایش پوکی و استخوان خواهد شد. رضا ما به بیماران میگیم که اینجور نوشیدنی ها را هم کمتر مصرف کنند. اگر از ما سوال کنن چقدر ورزش کنیم، توضیح میدیم حداقل یه روز در میون 30 دقیقه ورزش داشته باشن. حالا اگر روزانه باشه این ورزش بهتره، ولی حداقلی که مؤثر هست یک روز در میان و به میزان 30 دقیقه است. چه نوع ورزشی؟ اگر پیاده روی میکنن بهتره که یه مقدار پیاده رویشون سریع باشه. پیاده روی آرام تاثیر کمتری در بهبود پوکی استخوان میذاره. و اگر علاقه من به ورزش های باشگاهی هستن یا میتونن ورزش های باشگاهی انجام بدن، ورزش هایی که کمی قدرتی و کمی کششی باشه. به طور کلی میگیم وقتی استخوان ها قوی میشن که روشون فشار وارد بشه یا روشون یک کششی اعمال بشه، لذا ورزش های برای استخوان مفیدن که ورزش هایی باشن که روی استخوان کمی فشار یا کمی کشش وارد میکنن و صرفا ورزش های نرمشی به تنهایی کفایت نمی کنن. در اینجا مشاهده میکنید خانوم و آقایی را که دارن ورزش های انجام میدن، ورزش ها تا حدی کششی هست، این ورزش های کششی براشون میتونه برای پوکی استخوان مفید بوده باشه، یا فردی که میدوه تا حدی سریع میدوه، دویدن سریع خودش یک از ورزش هاییست که مفید هست اگر پیاده روی میکنه پیاده روی سریع. ورزش های کششی باز در اینجا مثل ورزش های یوگا که ورزش های کششی هستن ملایمن سبکن برای افراد به سن و سال متوسط و مسن مفید هستن، کمک کننده هستن. در اینجا چند وزنه مشاهده میکنید، ورزش های وزنه‌ای ورزش هایی هستند که خوبند و به خاطر اینکه فشار وارد میکنن رو استخوان مفیدن، اما ورزش های وزنه‌ای رو ما برای افراد مسن با وزنه بالا توصیه نمیکنیم، چون از اون بار هم فشارهای زیاد ممکنه باعث شکستگی بشه. مشاهده میکنید که دمبل هایی که این آقا و خانم استفاده میکنن خیلی سبکند، لازم نیست ورزش پرفشار و بیش از حد پرقدرت باشه، ما فقط میخواییم کمی در اون کشش و کمی در اون فشار وجود داشته باشه. این گونه ورزش ها ورزش های مناسبند. اما توصیه میشه فرد به طور روزمره از محصولات لبنی استفاده کنه، حالا یا شیر، و اگر از شیر نمیتونه به خاطر عدم تحمل استفاده کنه ماست، دوغ یا کشک را به مصرف کنه. چقدر؟ حداقل 2 لیوان. مقدار کلسیومی که در شیر هست به عنوان به اصطلاح کلسیوم پایه حساب میشه و ما میگیم در یک لیوان پر شیر 250 میلی گرم کلسیوم وجود داره. از لحاظ محتوای کلسیوم کشک کمی غنی‌تره، مقدار محتوای به اصطلاح کلسیوم کشک از 250 به 350 میرسه. در مورد ماست این عدد حدود 300 میلی گرم هست و در مورد دوغ هم حدود 300 میلی گرم. پس شیر، دوغ، ماست و کشک تقریبا با فاصله کمی از هم محتوای کلسیومی یکسانی دارن و ما توصیه میکنیم روزی 2 لیوان از مجموع اینها مصرف بشه. حالا فرد میگه من شیر نمی نوشم، میگیم خب 1 لیوان مثلا دوغ بنوش و به اندازه 1 لیوان هم در روز ماست مصرف بکن که همون نتیجه رو در بر داره. حداقل روزانه 30 دقیقه آفتاب گرفتن در حدی که از بازو، از نیمه بازو به پایین و از نیمه ران به پایین آفتاب به بدن به تابه برای تأمین میزان نیاز روزمره ویتامین دی کافی. منتها توصیه میشه تابش نور خورشید مستقیم باشه، از پشت شیشه نباشه و تابش نور خورشید از پشت ابر هم نباشه که هر دو حالت فیلتر دارن و از میزان اشعه کم میکنن و از میزان ساخت و ساز ویتامین دی هم میکنن. غذاهای پروتئین دار خیلی مهمن. ما فقط نمیتونیم بگیم شیر بنوش و با نوشیدن شیر یا محصولات لبنی مشکل تو حل میشه. پایه و بنیان ساختاری استخوان از یک ماده پروتئینی هست. این ماده پروتئینی برای ساخت و سازش نیاز به دریافت مواد پروتئینی غذایی داره. بنابراین افرادی که سوء تغذیه پروتئین هم دارن در معرض پوکی استخوانند و از این نظر مصرف پروتئین در کنار لبنیات هر دو توصیه میشه. مشاهده میکنیم که فردی که میخواد استخوانهای خوبی داشته باشه باید میوه‌جات و سبزیجات مصرف کنه، باید لبنیات مصرف کنه و باید گوشت مصرف کنه که اینجا ماهی مثالی است از محصولات غذایی گوشتی. ویتامین دی باید به بدنش برسه. منبع ویتامین دی در پنیر، کره، مارگارین، شیر غنی شده و ماهی هست که بازم از ماهی نام برده میشه، مشاهده میکنه اینجا از کرم نام برده شده. منشأ ویتامین دی هست، ویتامین دی محلول در چربی هست، باید کمی غذا چربی داشته باشه. مثلا در مورد اطفال ما توصیه میکنیم که اگر مطمئنید شیر چربی طبیعی هست و چربی افزوده نیست، شیر پرچرب برای اطفال بهتر از شیر کمچربه. شاید برای ما شیر کمچرب مناسب تر باشه به خاطر مسائل قلبی و عروقی، ولی کودکان که در معرض این مشکلات نیستن و در سن رشد استخوان هستن باید ویتامین دی به بدنشون برسه. از این نظر باید به این مطلب توجه بشه. و اما کلسیم که در غذاهای گوناگون هست، متداول هست، ما میگیم کلسیم در محصولات لبنی هست، در شیر به مقدار فراوان وجود داره، اما باید این بحث رو مطرح کنیم که در بقیه غذاها هم هستن. بعضی از بیماران ما به هیچ وجه زیر بار مصرف لبنیات نمیرن، بیمار داریم اینطوره، ما بهشون دیگه بیش از حد اصرار نمی کنیم، بلکه راهنماییشون می کنیم خب پس از مغزیجات مصرف کنید. تو این عکس اگه مشاهده کنین در قسمتی که بادام رو توضیح داده، گفته 240 میلی گرم بادام در 100 گرم خودش کلسیم داره، یعنی معادل یک لیوان شیر به طور کامل یا انجیر خشک در 100 گرمش 250 میلی گرم کلسیم داره، یعنی به اندازه یک لیوان شیر یا شوید تازه، حتی از یک لیوان شیر مقدار به اصطلاح محتوای کلسیمش بالاتره. بنابراین مغزیجات هم جزو اون دسته از مواد غذایی هستن که شما میتونید از اونها به عنوان مکمل استفاده کنید که حتی میتونن جایگزینی برای لبنیات در بعضی از افراد بوده باشن و این یه رژیم خیلی سالم و وسیع و در واقع متنوع است از انواع سبزیجات، میوه‌جات، غذاهایی که غنی هستند از کلسیم و ویتامین دی. داروهایی که در زمینه پوکی و استخوان استفاده میشن عمدتاً دو تا کار انجام میدن، یا سرعت تخریب استخوان را کند میکنن یا سرعت بازسازی اون را افزایش میدن. داروهایی که سرعت تخریب را کند میکنن به طور شایع در جامعه استفاده میشن و ما میشناسیمشون، آلندرونیت سدیم هست، دارویی است که مصطلحاً در جامعه وجود داره، میگن قرصای هندی استوفوس بخورید. این خب البته برند ایرانی خیلی خوبش هم هست، برندهای دیگرش هم هست، ولی مصطلح به این عنوان اسم علمی اون آلندرونیت هست و اگر بیمار قادر به تحمل شکل خوراکی دارو به علت عوارض معده و عوارض گوارشش نباشه، از شکل تزریقی اون که زولیندرونیت نامیده میشه استفاده میکنیم. و داروی جدیدی که اخیراً وارد بازار مصرف شده بسیار مؤثر در بهبود ساخت و ساز استخوان و در بهبود پوکی استخوان به نام پرولیا، که اون دارو هم جزء داروهایی است که امروزه در پوکی استخوان استفاده می‌کنه و برخی داروها هستند که در واقع جلوی تخریب را کمتر می‌گیرن، اونها بیشتر به ساخت و ساز استخوان می‌پردازن، یعنی فرایند جایگزینی را انجام میدن. این داروها در صدر اونها رالوکسیفن هست، دارویی متداول که از اون استفاده میکنیم، و هورمون‌ها، چه هورمون‌های زنانه و چه هورمون‌های مردانه که با جایگزینی هورمون‌ها اون کمبودی را که در افراد مسن به وجود اومده و باعث پوکی استخوان شده جانشین و جایگزین میکنیم و به پوکی استخوان پایانی. و بالاخره یکی از اقدامات بسیار مهم در کاهش در واقع عوارض پوکی استخوان این هست که مانع از افتادن فرد بشیم. فردی که پوکی استخوان در اون تشخیص داده شده فقط دارو لازم نیست که تجویز بشه، این یک اقدام ضروریه، اما اقدام دیگه هم نیست که مراقبت کنیم که زمین نخوره. فرضاً تو منزل موانعی را که مقابل راهش هست برداریم، توصیه میکنیم مثلا فرش خونه مواظب باشین چین نخورده باشه، فرد کمتر از پله بالا و پایین بره، طولانی راه نره، بیرون میره پیاده روی میکنه در جاهایی مثل پارک ها که ممکنه مثلا سنگ فرش باشه، مسطح نباشه، هموار نباشه، پیاده روی نکنه، تپه پیمایی، کوه پیمایی نره، این مراقبت ها رو انجام بده. وضعیت روشنایی منزل بهبود پیدا کنه، فرد در محیط هایی که تاریک هست مثل حیاط که مثلا شب نور کافی نداره نره راه بره، و استفاده از عصا و واکر در افرادی که ثبات ندارند توصیه میشه. در اینجا مشاهده میکنه این فرد که تمامی بدنش استوپوروز گرفته یه عصا دستشه و این عصا او رو از زمین خوردن محافظت میکنه. در پایان عرایزم یه به اصطلاح آماری ارائه میکنم. ما از لحاظ آماری اطلاعاتمون خیلی کم هست، این آمار رو من تونستم فقط به طور مستند و قابل اعتماد جمع آوری کنم. در سال 80 یعنی حدود 16 سال پیش ما حدود 15% از جمعیتمون دچار پوکی استخوان بوده. در سال 90 یعنی 10 سال بعد از اون 15% به 34% افزایش پیدا کرده. این به خاطر اینه که ما میزان فعالیت روزمرمون به خاطر ماشینی شدن زندگی داره کم میشه، غذاهامون رو به مصنوعی شدن میره، عادت بد زندگیمون کم کم داره زیاد میشه. همه اینو باعث شده که پوکی استخوان ظرف 10 سال طبق آمار وزارت بهداشت دو برابر بشه. 20% زنان ایرانی بالای 50 سال حتما پوکی استخوان دارن. 54% آقایون بالای 50 سال هم دچار پوکی استخوان هستن و در معرض شکستگی قرار دارن و بار مالی این شکستگی ها بسیار قابل ملاحظه است. علاوه بر اون مراقبت هایی که توسط خانواده باید انجام بشه اغلب طولانی مدت، چون جوش خوردن استخوان ها با تأخیر انجام میشه و بسیار از بیماران واقعا هیچگاه به اون فعالیت گذشته به حد طبیعی فعالیت باز نمیگردن، ناتوانیشون برای همیشه براشون باقی میمونه و این باعث میشه که خودش بار مالی از لحاظ پزشکی و درمانی برای خانواده به وجود بیاره. لذا این بیماری قابل تشخیص، قابل پیشگیری، قابل درمان میتونه برای بیمار فاجعه برانگیز باشه و به همین دلیل که یکی از مشکلات بهداشتی جامعه ما محسوب میشه. ارزیابی پوکی استخوان امکان پذیر هست به راحتی توسط دستگاه دانستیتومتری و با کمترین هزینه برای بیمار از لحاظ اون اشعه‌ای که دریافت میکنه، از لحاظ صدمه‌ای که ممکنه بخوره، از لحاظ اینکه این یک تکنیک غیر اینویزی و نیازی به اقدامات هجومی برای بیمار نیست. کاملا قابل اعتماد و قابل اطمینان هست و میتونه به ما خیلی ارزشمند اطلاعات درخوری رو بده، اطلاعاتی که فرد را قبل از اینکه دچار شکستگی بشه شناسایی بکنه و او را در معرض درمانهای مناسب، چه الگوهای زندگی، چه تغذیه‌ای و چه درمان دارویی قرار بدیم و از وقوع یک فاجعه در زندگیش و برای یک واقعی ناگوار برای خانوادهش نجات بدیم. اما این کار مستلزم اینه که ما بتونیم تشخیص به موقع پوکی استخوان را برای بیمار مطرح کنیم و این کار مستلزم داشتن امکانات و تجهیزاتی است که این امکانات در صدرش دستگاه دانستیتومتریه. ما در کل بیمارستان‌های دانشگاهیمون فقط یه دستگاه دانستیتومتری داریم و اون در بیمارستان امین در بیمارستان امید مستقره و اون همین دستگاه دانستیتومتری قدیمی هست، شاید 15 تا 20 ساله داره کار میکنه و خیلی از مواقع که ما بیمارا میفرستیم میان و میگن دستگاه خراب بود، گفتن نیاز به تعمیر داره و کارمون رو انجام ندادن. دستگاه دانستیتومتری در سطح شهر متعدد هست، حدود 7 یا 8 دستگاه حداقل فعاله، ولی هزینه انجام یک دانستیتومتری برای یک بیمار حدود 150 هزار تومان هست و این عملاً یک هزینه قابل ملاحظه است. یعنی وقتی به بیمار میگیم 150 هزار تومان هزینه یک دانستیتومتری میشه، عمدتاً خیلی از بیمارای ما اصلا نمیتونن انجام بدن، توانش را ندارن که این هزینه را برای سنجش استخوان و برای گرفتن یک عکس سرمایه گذاری کنن و لذا مراجعهشون به مراکز دولتی، عمدتاً بیمارستان امید، و از این نظر ما دچار مشکل هستیم. خوشبختانه طی یکی دو سال اخیر دو تا مرکز عام المنفعه و خیریه، یعنی بیمارستان عسکریه و همچنین مرکز تشخیصی مهدیه اصفهان، دو تا دستگاه آوردن. این دو تا دستگاه بار بسیار زیادی از دوش مردم برداشته، واقعا بهشون کمک کرده و خیلی به ما هم کمک کرده برای اینکه بتونیم از این تکنولوژی پیشرفته و مهم و مفید استفاده کنیم. ولی با این وجود بار کاری این دو مرکز هم بسیار سنگین، بیماران در نوبت قرار میگیرند، خیلی از اونها به خاطر نوبت هایی که هست منصرف میشن و عملا ما هنوز در سطح شهر 2 میلیونی اصفهان با داشتن فقط 3 مرکز خیریه دولتی برای انجام سنجش در امور استخوان دچار کمبود و فقر قابل ملاحظه. من فکر میکنم که اگر عزیزانی که در این مجمع تشریف دارن، بزرگوارانی که اینجا زحمت کشیدن و قدم رنجه فرمودن، در زمینه تأمین و یا تهیه یک دستگاه دانسترومتری بتونند به دانشگاه علوم پزشکی، به مراکز دولتی و دانشگاهی ما کمک کنند تا ما بتونیم قشر فقیر و کم درآمد و مستضعف جامعه را که به بیمارستان‌های ما مراجعه می‌کنند، واقعا عمده این مراجعین به این مراکز همین افراد هستند و نیازمندند و توانایی استفاده از این تکنولوژی به طور خصوصی را ندارند، تأمینشون کنیم، پشتیبانیشون بکنیم و بتونیم از این تکنولوژی برای سنجش تراکم استفاده کنیم، یه قسمت زیادی از این بافت و این قشر آسیب پذیر جامعه میتونن از خدمات مربوط به درمانهای پوکی استخوان که درمانهای در واقع ارزان و در این حال خیلی موثری هم هستن، اما باید به موقع شروع بشن، به موقع آغاز بشن، استفاده کنن، بهره بگیرن و ما شاید این نباشیم که در افراد مسن مکررن دچار شکستگی های لگن میشن، دچار شکستگی های استخوان میشن و این شکستگی ها نه تنها بار مالی زیاد بر دوششون قرار میده بلکه اونا رو ناتوان میکنه و عمدتا هم به خاطر ضعف اقتصادی قدرت بازتوانی ندارند و این عدم توان بازتوانیشون یه منجر به ناتوانیشون میشه. از نظر این میتونه یکی از کارهای ارزنده‌ای بوده باشه که هم در دنیا و هم در آخرت برای ما یک نتایج مثبتی را و ارزشمندی را به دنبال